بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد پنجم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، فلسفه سیاسی، خودشناسی سیاسی. صفحه 151. کارنامه ای از انقلاب اسلامی ایران. در یک کلام، انقلاب اسلامی ایران به راستی معنوی ترین انقلاب عصر جدید در جهان بود و بزرگترین ادعاهای معنوی را پیش روی جهانیان نهاد. پیروزی این انقلاب مطلقاً برخواسته از وعده وعیدهای اقتصادی نبود و لذا بی طبقه ترین انقلاب این دوران بود و حدود 99% از مردم ما به راستی انقلابی شدند و انقلاب به طرزی معجزه آسا پیروز شد و روح این انقلاب تا اعماق دربار و طبقه حاکمه و حتی خانواده های ساواکی ها و اقلیت های ضد اسلامی رسوخ نمود و در مدت کمتر از یک سال یک نظام مستحکمی که تا 100 سال آینده هم قابل شکست نمی نمود از درون منفجر شد و فروپاشید. و درست به همین دلیل همه تحلیلگران حرفه‌ای جامعه ایران و جامعه شناسی سیاسی و انقلاب شناسی دچار سرگردانی و بتالت شدند. ولی اما و هزار حیرت که چنین واقعه عظیم و قدسی اینک حدود 3 دهه از پیروزیش بخش عظیمی از حمایت‌های مردمی را از دست داده است و این روند به طرزی خطرناک در حال رشد است. عجیب است که معنوی ترین انقلاب این دوران به لحاظ دستاوردهای مادی بیشترین پیروزی را داشته است و بدین لحاظ یکی از موفق ترین انقلاب این دوران در جهان است. با توجه به 8 سال جنگ تمام عیار که دامنگیر هیچ انقلاب دیگری نشده بود. ولی به لحاظ فرهنگی و فضائل اخلاقی و معرفت و ایمان دینی در قیاس با شعارها و ادعاهایی که مطرح شده بود یک انقلاب ناکارآمد تلقی می شود. چرا؟ یکی از انقلابی ترین انسانهای روی زمین یعنی فیدل کاسترو در سفری به ایران موفقیت‌های سوسیالیستی انقلاب ایران را با توجه به جنگ تحمیلی معجزه آسا خواند که اگر کشور ما آن جنگ ویرانگر را نمی داشت به لحاظ پیشرفت‌های اقتصادی در مقامی برتر از چین قرار گرفته بود. ولی چرا این معنوی ترین انقلاب در معنویتش؟ این قدر کم آورده است تا آنجا که در بسیاری از مفاسد اخلاقی رکورددار است؟ چرا حدود نیمی از مردم و حتی انقلابیون حرفه‌ای به جبهه ضد انقلاب پیوستند و علناً از آمریکا حمایت می‌کنند و حتی مقدسات را مورد اهانت قرار می‌دهند؟ ما شعارهایی بسیار بزرگ عرضه کردیم و به نسبت عظمت این شعارها بسیار کم کار بوده ایم و این شعارهای مقدس را بسیار سطحی پنداشتیم که رعایت احکام ظاهری شریعت و عبادات و خیرات آرمانهای انقلاب ما را کفایت می کند ولی نکرد. ما به معرفت و باطن ارزش‌های معنوی بهایی اندک داریم و حالا که متوجه این فقدان عظیم شده ایم و آن را اعتراف می‌کنیم می‌پنداریم که با توسل به هنر و کارهای جشنواره‌ای و همایشی و نمایشی می‌توانیم این نقصان عظیم را جبران کنیم، در حالی که فقط آن را پنهان می‌کنیم و نیز به جماعت محدودی از هنرمندان این همه امکانات داده شده است تا نهایتاً سینما را جایگزین معنویت و عرفان سازند. این امری بس واجب است که دلسوختگان انقلاب و دین و مردم اعم از روحانیون و دانشگاهیان و هنرمندان و مجاهدان و نویسندگان گرد هم آیند و به قول بابا طاهر سخن با هم کنند، غم‌ها نمایند. وگرنه همه این پیشرفت‌های عظیم رفاهی و علمی و آموزشی و فنی و خیراتی نهایتاً به نفع دشمنان انقلاب و دین تمام می‌شود. امروز همه طبقات مردم از شهر تا روستا 10 برابر پیش از قبل از انقلاب دارای رفاه هستند و میخورند و میپوشند و تفریح میکنند. ولی افسوس که این رفاه عظیم در حال تقویت ضد ارزشات و اتفاقا آنان که بیشتر برده و خورده اند ادابت بیشتری با آرمانهای انقلاب پیدا کردند. به نظر ما مسائل اصلی این فقدان و شکست معنوی عوامل زید هستند. 1. جنگ تحمیلی هرگز موجب افول معنویت نشد، بلکه اتفاقا جامعه ما طی این 8 سال معنوی ترین دوران تاریخش را تجربه نمود. بنابراین نباید گفت که جنگ تحمیلی مسبب این نقص عظیم است. ولی به لحاظی طی این 8 سال طبقی انگل و دلال و رانتخار پدید آمد که بخش عظیمی از امکانات اقتصادی کشور را بلعید و نیز مروج یک فرهنگ ضد اخلاقی و ضد انقلابی در زیر پوست جامعه شد که به ظاهر بسیار هم جانماز آب می کشد. این طبقه هنوز هم بزرگترین دشمن انقلاب و آزادی فکری و فضائل اخلاقی در جامعه است و فقط از هرج و مرج و بحرانها تغذیه می کند. 2. ادعاها و وعده های بسیار بزرگ معنوی و مطلق نگری ها و ناب پرستی ها که به تدریج عامه مردم را از این مفاهیم مطلق و لذا از آرمان انقلاب دور نمود، زیرا خارج از ظرفیت معنوی و معرفتی عامه مردم بود. این شعارها به خودی خود برحق بودند و میبایستی عرضه میشدند، ولی نمیبایستی شتابی بی مقدمه در اجرای فعل بدائه این اهداف و آرمانها روا میشد. اصرار کودکانه و شتاب زده در تحقق آنی اسلام ناب یکی از علل تفرقه در میان مردم و گروه های انقلابی بوده است که امروزه به طرزی تفریطی آن ارزش ها فراموش شده و تکنوکراسی و دنیا زدگی بیمارگونهی جایگزین آن شده است. 3. عدم تقسیم عادلانه قدرت بین گروه‌های ملی و انقلابی که خود منجر به جنگ داخلی گردید و از همان آغاز انقلاب بخشی از جامعه انقلابی را نسبت به انقلاب بدبین نمود و بسیاری از دلسوزان را خانه نشین ساخت و یا وادار به تبعید و فرار نمود و در مقابل برخی گروه‌های منفعل و فرصت طلب و حتی ضد انقلاب بخش عظیمی از قدرت‌های انقلاب را در دست گرفتند و در مقابل انقلابیون واقعی سفارایی کردند که این وضعیت تا به امروز به صورت جنگ‌های جناحی ادامه دارد و بخش عظیمی از انرژی کشور را به هدر می‌دهد. هرچند که در دولت جدید تلاشی نوین برای جبران این خسارت عظیم آغاز شده است که امیدواریم به ثمر برسد. 4. وقایع جنگ‌های گروهکی در دهه 60 منجر به یک رکود و جمود مرگبار فکری در جامعه شد که آثار شومش همچنان ادامه دارد. در آن دوران تحت شعاع خفقان حاصل از جنگ ایدئولوژی‌ها کلاً اندیشه و روان آرمانگرای جامعه را دچار وحشتی مرگبار ساخت و در ذات هر فکر بکری احساس ترور شدن و اعدام گشتن ریشه دواند. به یاد داشته باشیم که در آن دهه صدها تن از متفکرین جامعه ترور و یا اعدام شدند و یا به خاطر وابستگی های ایدئولوژیکی زندانی و تبعید و فراری گشتند. تعدادی از ایدئولوگ های درجه یک انقلاب ترور شدند و این واقعه روح آزاد اندیشی را در ذات ملت فلج نمود، زیرا مهمترین بستر تفکر همانا احساس امنیت برای اندیشیدن و سخن گفتن است و جامعه ما به لحاظ معنوی و خلاقیت فکری حاصل از پیروزی انقلاب دچار سقط جنین هولناکی شد و رحم معنویت جامعه ما تا کنون هنوز هم نابارور است. آثار سوء این دوران سیاه هنوز هم حتی در وزارت ارشاد سایه افکنده است و به جای اینکه سانسور شامل حال فحاشی‌های سیاسی و اهانت به مقدسات باشد، اساساً شامل حال تفکر و معرفت اندیشی است. به نظر ما یکی از کمترین و مهمترین اقدامی که بایستی برای احیای معنویت و معرفت صورت گیرد، پدید آوردن یک آزادی عظیم فکری و فرهنگی است و نه آزادی‌های ژورنالیستی و سیاسی از آن نوعی که در دهه اخیر شاهد بودیم که هیچ خیری به حال معنویت و فرهنگ نداشت و جز فحاشی سیاسی و توهین به مقدسات را ترویج ننمود. امروزه محقق و متفکر ایرانی نبایستی مجبور شود که افکار خود را در خارج از کشور و به زبان خارجی بنویسد و سپس آن را به فارسی ترجمه کند تا مجوز انتشار بگیرد. همین یک نکته بیان کاملی از فاجعه فرهنگی جامعه ماست که از علل روی گرداندن مردم از کتابخانی نیز می باشد که دال بر بی اعتمادی مردم به متفکرین و نویسندگانشان است که هر اثر ترجمه شده ای را معتبرتر می دانند. این بی اعتمادی ملی از علل بحران هویت و مفاسد اخلاقی در جامعه ماست و نیز زمینه رویکرد جوانان به غرب و بدبینی به انقلاب. جنگ پوپر و هایدگر در ایران. این خود سری عظیم از سرنوشت و ماهیت قوم ایرانی است که همواره در طول تاریخ خود میدان نبرد بیگانگان بوده است. این امر به یک لحاظ داله بر بی‌هویتی و تیره بختی ایرانیان است و به لحاظی دیگر داله بر میهمان نوازی آنهاست. در این حال موجب تخریب و تباهی ایرانیان بوده و هم موجبات رشد معنوی و تکثر آرا و تداخل فرهنگ ها را فراهم نموده است، مثل جنگ بین مغول و اعراب در ایران یا جنگ بین امپریالیسم و کمونیسم و اینک جنگ بین پوپر و هایدگر. و اما این آخری از همه آنهای دیگر عجیبتر است، زیرا این دو فیلسوف و پیروانشان در هیچ جای دیگری جنگی نداشتند، ولی معلوم نیست که چرا در ایران به جان هم افتادند. کارل پوپر مبدل به پیامبر اصلاح طلبان شده و مارتین هایدگر هم پیامبر اصولگرایان است. جالب این که این هر دو فیلسوف که ژرمن تبارند، یکی از اتریش و دیگری از خود آلمان، گویی که جنگ بین آلمان و اتریش در دوران حزب نازی را به ایران آوردند. جالب این که این هر دو فیلسوف به لحاظ مشرب فلسفی لا مذهب هستند، یعنی صاحب دستگاه های فلسفی بدون متافیزیک و الهیات می باشند. یادمان می آید زمانی که نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا به دعوت ماو رهبر انقلاب چین به آن کشور سفر نمود و با یکدیگر دست دادند و شراب نوشیدند، ماویست های ایران به جنون افتاده بودند و برای توجیه ماو هزیان می گفتند، گویی هویت آنها فقط از جنگ بین چین و آمریکا تغذیه می شد. و نیز یادمان می آید که ماویست های ایرانی در میان سایر کمونیست ها از همه صادق تر و پاک تر بودند و بسیاری از آنان نماز هم می خواندند، ولی ماو یک آدم ضد مذهب بود. و یا پیروان استالین و ماو در سراسر جهان رفیق بودند، ولی پیروان این دو در ایران یکدیگر را با چاقو می زدند. حالا همان داستان کهنه بین طرفداران ایرانی پوپر و هایدگر در جریان است و گاه یکدیگر را می‌زنند و حتی محکوم به ارتداد و اعدام می‌کنند و این از عجایب روزگار است، زیرا پوپر و هایدگر در دوران حیات خود از دوستان بسیار نزدیک بودند و با یکدیگر خصومتی نداشتند و از لحاظ مشرب فلسفی هم بسیار نزدیکند. تا آنجا که می توان فهمید دو تا از سخنگویان دو جناح معروف سیاسی در کشورمان هر یک به لحاظ مشرب فلسفی مایل به یکی از این دو فیلسوف هستند و لذا پیروان این دو جناح پشت سر روح این دو فیلسوف مرحوم سنگر گرفته و این دو را سپر بلای اختلافات خود نمودند. طرفداران اصلاحات به هایدگر بیچاره لقب فاشیست می‌دهند، چرا که او در دوران حاکمیت حزب نازی به آمریکا پناهنده نشد و برای مدتی هم در این دوران در دانشگاه‌های آلمان با حضور مأموران گشتاپو تدریس می‌نمود و به همین دلیل فلسفه هایدگر تا این حد قامز و مجرد است. ولی پوپر که به بریتانیا پناهنده شده بود و در آنجا لقب سر از ملکه دریافت نموده بود و می توانست به هیتلر فحش بدهد، لذا متهم به صهیونیست شد. به هر حال از آنجا که اصلاح طلبان ما جناح اصولگرا را فاشیست می دانند، به هایدگر فحش می دهند تا به گوشه قبای کسی بر نخورد، ولی اصولگرایان چون اصلاح طلبان را طرفدار آمریکا می دانند، به پوپر نسبت صهیونیست می دهند تا به گوشه قبای کسی در جناح مقابل بر نخورد. آیا بهتر نیست به جای برپا نمودن جنگ بین دو فلسفه بیگانه و ملحد برای اثبات حقانیت و یا عدم حقانیت جناحی به قرآن و سنت و عقلانیت خود رجوع کنیم؟ به هر حال که ما هم دیگر را مرتد و ملحد می نامیم، بهتر است با معارف قرآنی باشد نه به واسطه فلسفه هایی که هر دویشان آشکارا ملحد هستند. حدود یکی دو دهه پیش بر سر فلسفه نیچه دعوای مشابهی برپا شد که حتی خون عده‌ای هم ریخته شد و اصلا معلوم نشد به راستی دعوا بر سر چه بود. آیا بهتر نیست اگر هم قرار است خونی به راه بیفتد بر سر دفاع از اعتقادات خودمان باشد نه فلسفه‌ای بیگانه؟ آن هم فلسفه هایی که به راستی هرگز فهم نشده اند، نه در کشور ما بلکه حتی در خود اروپا هم فهم نشده اند، مخصوصا اندیشه های دیالکتیکی و برزخی کسانی چون نیچه و هایدگر. همه دعواها بر سر چیزهایی است که فهم نشده اند: لیبرالیسم، دموکراسی، سوسیالیسم، پلورالیسم. به قول علی علیه السلام، جهنمی جز بی معرفتی نیست. راز تفرقی مسلمانان. اسلام جوانترین دین روی زمین در تاریخ است و جوانی هر مذهبی دوران غرور و تفرقی آن است، زیرا دوره رشد و شکوفایی آن است. چون این دوره ای را مذاهبی چون یهود و نصارا پشت سر نهاده اند و لذا تفرقه های بزرگ خود را نیز از سر گذرانیده اند و دارای ثباتی نسبی گشتند، هرچند که بسیاری از فرقه ها از حیث مذهب ساقط شده و اصلا دعوی دین ندارند، مثل اکثر فرقه های یهودی و نصارا. پیامبر اسلام تفرقه امتش را رحمت نامیده است، به شرط اینکه تفرقه ها باعث جنگ و انهدام اصول دین نشوند و مردم را از دین بیزار نسازند. امروز فرقه های اسلامی شدیدترین اختلافات را نشان می دهند که از حدود دو قرن پیش آغاز شده است. این اختلافات حاصل تقابل مسلمانان با مدرنیزم و تهاجم فرهنگی غرب است. در همین عصر جدید ده ها فرقه جدید اسلامی پدید آمده که اصل اختلافشان همانا تفاوت موضع گیری آنها در قبال مدرنیزم می باشد. بدین لحاظ این اختلافات را بایستی حاصل مدرنیزم دانست و نیز سیاست های استعماری غرب که خود بخشی از مدرنیزم است. به دلیل سکوت و انفعال و انزوای علمای جهان اسلام در عصر جدید، جهان غرب توانست در ملل اسلامی رخنه کند که برخی را لا مذهب سازد و برخی دیگر را تبدیل به فرقه هایی سازد که با اصول تمدن غرب سازش داشته باشند، مثل اسماعیلیه جدید و بهائیگری. فقدان اجتهادی خلاق در جهان اسلام مراکز روشنفکری غرب را بران داشت تا فکری به حال این سرگردانی و خلع نمایند که یکی از پروژه ها همانا فرقه های زاله است که در عصر جدید شاهدش می باشیم. مسلمان معتقدترین مردمان جهان به لحاظ باورهای دینی و اخلاقی هستند، ولی نمی دانند که با عصر مدرن چگونه زندگی کنند تا اصول اعتقادیشان از بین نرود، و این است که دچار تشدد و تفرقه شده اند، زیرا یک رهبر جهانی و یک عالم جامع و شرایط ندارند تا تکلیف هزاران مسئله شرعی را برایشان روشن کند و با قدرت اعلان موضع نماید. تمدن غرب برای یکسره کردن تکلیف اسلام و مسلمانان در دهه‌های اخیر دست به پروژه نوینی زده است که معروف به اسلامیزه کردن خاورمیانه است، که منظور همانا ایجاد انقلابات و حکومت‌های اسلامی سنتی است تا جوامع مسلمان را از اصل اسلام بیزار نموده و تومار اسلام پیچیده شود، مثل پروژه طالبان در افغانستان. این پروژه به مثابه واکسن اسلامی است که در اکثر کشورهای اسلامی به روش‌های متفاوتی به کار گرفته شده است و با ایجاد فرقه‌های ضد شریعت از یک طرف و ایجاد حکومت‌های افراطی اسلامی از سوی دیگر موجب نابودی اسلام شده است. همین دو امر از علل اصلی جنگ‌های داخلی در امت اسلامی بوده است که خود معلول فقدان فقه خلاق و مدرن اسلامی است. چاره کار در تدوین ایدئولوژی اسلامی است که بایستی همه بزرگان فقه و علوم و عرفان و قرآن و مجاهدان سراسر اسلام گرد همایند و تکلیف اسلام را برای عصر مدرن روشن کنند و یک بیانیه جهانی عرضه کنند، همسان حقوق بشر یا مانیفیست حزب کمونیست. نظریه اتحاد جماهیر اسلامی که استاد حکیمی بر آن پافشاری می کند نیز در صورتی ممکن می آید که ایدئولوژی مدرن اسلامی در سطح جهان پدید آمده باشد. از زمان سید جمال الدین اسدآبادی و میرزا آقاخان کرمانی تا مهندس بازرگان و دکتر شریعتی و محمود طالقانی گام‌های مقدماتی و اساسی برداشته شده است، ولی متاسفانه با پیروزی انقلاب اسلامی این حرکت به غایت مقدس و مبرم متوقف گردید و همه امور مسلمانان صرف امور سیاسی و بازی‌های قدرت شد و لذا بر شدت تفرقه و جنگ‌های داخلی مسلمانان افزود و بالاخره امپریالیسم را علناً به خاورمیانه کشانید تا وساطت نماید. این زایه عظیم به گردن علمای اسلامی است که تا این حد غافل بودند و از اصول دین باز ماندند، نه خود دست به کاری زدند و نه به کسی امکان شهامت و اندیشه و تدوین ایدئولوژی دادند، و هر کسی که دست به دین کار زد به تیغ تکفیر و التقاط رانده و طرد گردید. بسیاری از علما و فقها بر این باورند که نیازی به تدوین ایدئولوژی اسلامی نیست، زیرا قرآن داریم و قرآن ایدئولوژی ماست، ولی شاهدیم که از قرآن به خودی خود هیچ کاری ساخته نبوده است الا اینکه بایستی آیاتش به زبان زمان ترجمه و تدوین شود و مسائل بشر مدرن بر موازین قرآنی تشخیص داده شود و جهان مدرن به زبان قرآن بیان شود و قرآن امروزی گردد. ما نیازمند یک جهان قرآنی و قرآنی مدرن هستیم. تا چنین کاری صورت نگیرد، امکان وحدت مسلمین محال است و تمدن غرب بر مسلمانان فائق می آید و اسلام را از گردونه تاریخ خارج می کند. جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد که بنیانگذار یک ستاد جهانی از علمای اسلامی در جهت تدوین ایدئولوژی اسلامی باشد و جز این هیچ راهی برای وحدت مسلمانان وجود ندارد. نظری به تاریخچه جهانی شدن، تأسیس کمیسیون سه‌جانبه. در سال 1973 میلادی یک اتحادیه سوپر روشنفکری از نخبگان جهان امپریالیسم به رهبری راکفلر در آمریکا رخ نمود که موسوم به کمیسیون سه‌جانبه بود. این اتحادیه از همه نخبگان فکری از آمریکای شمالی تا اروپا و شوروی و چین و ژاپن دعوت نمود تا برای احیا و استمرار و نجات تمدن غرب یک استراتژی 100 ساله برای مدیریت کلان جهان به رهبری غرب و خاص آمریکا و خاص راکفلر تشکیل دهند. این کمیسیون در مدت کوتاهی مبدل به اتحادیه علمی، فنی، بانکی، صنعتی و نظامی شد و سه‌جانبه بودن نامش دال بر اتحاد بین آمریکای شمالی و اروپا و چین و ژاپن بود. در همان سالهای نخست تقریباً همه دانشگاه‌های بزرگ جهان و بانک‌های بزرگ جهان و شرکت‌های چند ملیتی جهان به همراه مدیران و اساتید و استراتژیست‌های مشهور در آن عضو شدند. از ایدئولوگ‌های مشهور آن آقای راکفلر، کیسینجر، پروفسور گوتام ببال، ساموئل هانتینگتون، دکتر رتینگر و برژنسکی بودند. از دهه 1970 تا به امروز همه رؤسای جمهور آمریکا از اعضای این کمیسیون بودند، به علاوه اکثر قریب به اتفاق رهبران اروپایی و ژاپنی نیز از اعضای آن می باشند. این کمیسیون برای اولین بار برای یک حکومت واحد جهانی یک استراتژی 100 ساله عرضه نمود که در ده‌ها جلد کتاب در بین اعضای آن تدوین و منتشر شد و انگشت شماری از این آثار سالها بعد انتشاری محرمانه یافت. در این استراتژی ده‌ها دکترین 10 ساله و منطقه‌ای برای حل و فصل و رهبری کشورهای جهان سوم و چهارم تدوین شد و به اجرا گذاشته شد. از جمله این دکترین‌ها به خود وانهادگی جهان سوم و تز جهان چهارم و نیز دکترین اسلامی کردن خاورمیانه و حمایت از انقلابات و حکومت‌های اسلامی بود. برنامه بن لادن و طالبان در افغانستان نیز یکی از همین دکترین ها بود. از جمله دکترین های محوری این کمیسیون استراتژی نئو امپریالیسم بود که بر محور سوسیال دموکراسی و حقوق بشر اتوماسیون قرار داشت. قابل توجه است که بسیاری از ایدئولوگ‌های بلوک شرق و شوروی سابق نیز مخفیانه از اعضای این کمیسیون بودند که به تدریج موجب فروپاشی شوروی گشتند. به همین منوال میتوان درک نمود که ماجرای حمله به برج‌های دوقلو هم بایستی در راستای این امر باشد. در سال 1356 این جانب کتابی مفصل در این باب تحقیق و تألیف نمودم که هرگز امکان انتشار نیافت و به طور خصوصی به برخی از نهادها رسید که متاسفانه هیچ استفاده درست و برحقی از این اثر نشد. آیا دموکراسی ممکن است؟ دموکراسی به معنای حاکمیت اکثریت مردم است. حال اگر اکثریت مردم در یک جامعه مؤمن باشند، این دموکراسی دینی می شود و در غیر این صورت دموکراسی کافرانه و یا منافقانه خواهد بود. و اما طبق معرفت قرآنی و همچنین تجربه بشری می دانیم که همواره تا قبل از پیدایش جامعه امام زمانی اکثریت مردمان هر جامعه‌ای کافر و مشرک و منافقند و مؤمنان همواره گروهی بسیار اندک و پراکندند. و این سنت خدا در میان خلق است که در ده‌ها آیه قرآنی بسیار بارز است که اکثریت مردم را همواره کافر و مشرک و ظالم می‌داند. اگر چنین است پس دموکراسی دینی فعلا مقدور نیست الا به واسطه دیکتاتوری و ایجاد اکراه و ریای در دین که موجب هزاران فساد و فتنه است و اصل دین را نیز از میان می‌برد و مرز حق و باطل را مخدوش می‌سازد و همه مردم را به سوی بدترین کفر یعنی نفاق می‌کشاند. شورای سقیفه در صدر اسلام نخستین نماد از یک دموکراسی دینی و اسلامی بود که آن همه فساد و فتنه پدید آورد و علی علیه السلام و مؤمنان زیر بار آن نرفتند و حتی دموکراسی دینی 5 ساله‌ای که علی علیه السلام با اکراه و تهدید اطرافیان پدید آورد و پیشاپیش فاتحه آن را خواند که شما تا به تحمل عدالت مرا ندارید نیز سند تاریخی بزرگی برای مؤمنان است که تا زمانی که اکثریت جامعه مؤمن نیستند بهتر است که مؤمنان حقیقی از دخالت در حکومت بپرهیزند. به هر حال همواره اکثر مردمان جاهل و کافرند و لذا طبعا طالب جبر و جبارند و فقط به جباران رأی می‌دهند. بنابراین این نوع دموکراسی چیزی جز دیکتاتوری و سلطنت پنهان نیست. این دموکراسی ها همان امپراتوری های قدیم است که حتی مسئولیت اعمال خود را هم به گردن مردم می نهد و از کوچکترین مسئولیت هم مبراست. دموکراسی دینی به معنای واقعی کلمه همان جامعه امام زمانی است ولا غیر. از دموکراسی دینی که بگذاریم واقعیت این است که حتی دموکراسی غیر دینی هم ممکن نیست. مثلا در کشور آمریکا که مهد دموکراسی محسوب می شود همواره حدود نیمی از مردم هرگز در انتخابات شرکت نمی کنند و نیمی از آن نیم دیگر موفق می شوند یک کاندیدا را به ریاست برسانند، یعنی حدود 1/4 مردم بر 3/4 مردم حکم می رانند و این همان دموکراسی ضد دموکراسی است. از این امر که بگذاریم واقعیت دیگر این است که حکومت مظهر نفس اماره جامعه است که بر آن جامعه حکم می‌راند و لذا در همه حال بر حق است و عدالت جاری است. آن گروه اندک از مؤمنان هم کاری به حکومت ندارند و تحت امر امام و اراده پروردگارند و از بابت حکومت ها هم هیچ گزندی به آنان نمی‌رسد. درست به همین دلیل علی علیه السلام مؤمنان را از در افتادن با حکومت‌های جبار منع کرده است تا زمانی که اکثریت مردم مؤمن نیستند و به هر حال با حکومت خود کنار می‌آیند. علی علیه السلام برای مؤمنانی که می‌خواهند علی رغم میل اکثریت مردم با حکومت بجنگند عذاب‌های بزرگی پیشگویی نموده است، زیرا این مؤمنان با عدالت حاکم بر آن جامعه می‌جنگند. در حقیقت همه حکومت‌ها در طول تاریخ تا به امروز دارای ماهیتی دموکراتیک بودند. هیچ حاکم عادلی نمیتواند بر جامعه ظالم حکومت کند و نباید بکند. حکومت‌های دموکراتیک فقط ریاکارتر از سلطنت هستند. تکنوکراسی بزرگترین دشمن انقلابات. با نگاهی به سرنوشت انقلاب روسیه در یک کلام میتوان گفت عاقبت شوم آن را حاکمیت تکنوکرات ها یا تکنولوژی پرستان دانست که همه اهداف انسانی و اجتماعی انقلاب را به پای پیشرفت تکنولوژیکی و رقابت با آمریکا قربانی کردند و نهایتاً به پابوسی آمریکا رفتند و همه زحمات 70 ساله یک ملت بزرگ را برباد دادند و روسیه را مبدل به بزرگترین حکومت مافیا و بزرگترین صادرکننده روسپی در جهان نمودند و نیز بدهکارترین کشور دنیا. پس از فروپاشی انقلاب شوروی بسیاری از ماها گفتند که این فروپاشی برحق بود، زیرا ایدئولوژی آن ملحد بود و مادی. ولی ما چی؟ انقلاب ما اسلامی بود و ایدئولوژی ما الهی، ولی به تکنوکراسی مهیبی مبتلا گشته ایم و در رقابت با غرب و ژاپن اصول دین خود را نیز در حال فراموشی هستیم. ارکان اجرایی کشورمان به دست کسانی افتاد که جملگی غرب زده و اکثرا تحصیل کرده غرب بودند و از غرب جز نمادهای تکنولوژیکی و زرق و برقش را ندیدند و گمان کردند که اگر غرب مقداری اخلاقش را اصلاح کند و مینی ژوب نپوشد، همان مدینه فاضله و جامعه امام زمان است. آنها درک نکردند که تکنولوژیزم یا مکتب اصالت تکنولوژی فرهنگ ویژه خاصی را پدید می آورد و این یک جهل عظیم است که دانش و فن غربی را خوب ولی فرهنگش را بد بدانیم. گفتند که ما تکنولوژی را از غرب می گیریم ولی اسلام را بر آن سوار می کنیم و سوار کردند، ولی از این سوارکاری جز نفاق حاصل نشد. فقط فرهنگ ما نیست که منافق و رنجور و دیوانه است، بلکه حتی تکنولوژی ما نیز چنین است. در حالی که هنوز سنجاق قفری را از چین وارد می کنیم، در حال پیوند ژنتیکی و ساختن ماهواره و غنی‌سازی اورانیوم هستیم. چگونه خانه‌ای که پی آن از کلوخ است می‌تواند مبدل به آسمان خراش شود؟ اسلام را نمی‌توان بر تکنوکراسی سوار کرد. اسلام دین تئوکراسی یا خدا سالاری است، نه فن سالاری. اسلام دین خر سواری و خر سالاری نیست، ولی دین موشک سواری و موشک سالاری هم نیست. اسلام دین انسان سالاری است. سیاست‌های اقتصادی و علمی و فنی بایستی در خدمت و تحت شعاع منافع ملی و دینی باشد و نه بالعکس. اسلام دینی است که حتی حکم وحی را به مشورت می‌نهد و دین را به جبر به مردم تحمیل نمی‌کند. تشیع مذهبی است که امامش به نفع رأی عامه مردم از حق خود می‌گذرد و خانه نشین می‌شود. اسلام دین مردم سالاری است که البته ربطی به دموکراسی لیبرالی ندارد. وقتی عزت و ناموس و جان و سلامت تن و روان مردم در خطر است، نانو تکنولوژی و تکنولوژی هسته‌ای و ژنتیک به درد چه می‌خورد؟ امروز غرب زدگی عین تکنوکراسی و افسون تکنولوژی است و همه انقلابات بدین گونه از محتوا توهی گشتند و نهایتاً به شیطان بزرگ که صاحب تکنولوژی های برتر است سر سپردند. قیامت فلسطین. بسم الله القاسم الجبارین. امشب 20 شب از بمباران مردم فلسطین در غزه به دست آدمخواران اسرائیلی است که اسوه و غایت نجات پرستی در تاریخ بشرند و قلب شقاوت و استکبار و کفر و ظهور شیطان در عالم خاک. و امشب آیت الله خامنه ای به دفاع آشکار از مردم فلسطین پرداخت و به رهبر حماس پیام حمایت و سفارش به استقامت نمود و بدین طریق تنها کشوری هستیم که علناً از مظلوم ترین ملت روی زمین به دفاع برخواسته ایم. و این تنها کار اسلامی ناب و شرافتمندانه و انقلابی است که رهبران ما انجام داده اند و بدین واسطه سایر کاستی ها و انحرافات و شرک ها و مفاسدی را که به نام اسلام در کشورمان صورت می گیرد تا حدودی جبران کرده اند و خدا را شاد کردند. امیدواریم چنین اقداماتی در امور داخلی هم صورت گیرد و حق انقلاب اسلامی را اعاده کند. بگذاریم فلسطین همانطور که قبلا گفتیم مظلوم ترین و فقیر ترین و رنج دیده ترین ملت روی زمین در تاریخ جدید جهان است، همانطور که سرزمین فلسطین به لحاظ جغرافیایی هم عمیق ترین چاله روی زمین است و دریای مرده نامیده می شود و بیابان محض است. این سرزمین به لحاظ منابع طبیعی هم فقیرترین کشور جهان است، پس عصبه استضعاف است و لذا حجت و امتحانی کبیر برای جهانیان است. و در این بزرگترین چاله روی زمین بالاخره کفر و نفاق و نژاد پرستی و شقاوت و امپریالیسم و صهیونیسم جهانی دفن خواهد شد. اینجا قبر شیطان است. فلسطین آینه تمام نمای هویت بشر در تاریخ جدید جهان و در آخر الزمان است و لذا آینه معرفت نفس و قیامت باطن نهان افراد و اقوام و مذاهب و حکومت‌ها و تمدن‌ها و ابرقدرت‌ها است و خداوند اراده کرده است تا قیامت همه آدم‌ها را در خاک فلسطین برپا کند. و مردم فلسطین و نیروهای انقلابی هم پرچمداران این قیامت هستند. امروز هر فردی بر روی زمین هر احساس و فکر و موضعی را در باره فلسطین دارد، در واقع در برابر حق و حقیقت و شرافت و آدمیت و ارزش‌های انسانی دارد. هر که با فلسطین است با حق و خداست و هر که ضد فلسطین است با باطل و شیطان است و هر که بی تفاوت است حیوان است و بلکه پست تر. فلسطین مقدمه قیامت و زمینه ظهور موعود است و لذا سرنوشت و تکلیف افراد و گروه های بشری و حکومت ها را پیشا پیش معلوم می کند. در این قیامت است که تکلیف تمدن و علم و حقوق بشر و اسلام منافقانه و مسیحیت تبهکار و همه ادعاها روشن می شود و حق و باطل و راست و دروغ از هم تفکیک می شود و عجبا که حکومت‌های کمونیست آمریکای لاتین از دوبر مسلمان پیشتاز ترند در حمایت از مردم فلسطین. قیامت آن روزی است که باطن نهان انسان آشکار شود. قرآن. فلسطین قیامت تمدن و دموکراسی و مدرنیسم جهانی است.